خب 35 دقیقه است و مهمان عزیزمون کارشناس گرامی برنامه که همیشه چهارشنبه ها اینجاست. یه مدتی رو پنجشنبه ها با هم بودیم، اما خب مثل این که مشکل کار و همه این مسائل بود که حالا منتقل شدن، روزشون رو به چهارشنبه منتقل کردن که خیلی هم عادی و چهارشنبه اصلا روز هنره. سلام علیه شعبی عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها شما رو زیارت میکنم، امشب با شما هم کلام هستم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین خوب برنامه نیستان. ممنونم که مجدد این فرصت به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم و امیدوارم مبحثی که امشب در خصوصش صحبت خواهیم کرد بتونه مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. یه توضیح میده درباره این موضوع؟
بله، وقتی صحبت از فلسفه میشه ناخودآگاه ذهن ما میره سمت اسمهایی مثل ارسطو، افلاطون، سقراط و شاید برای عزیزان شنونده جالب باشه که بدونن فلسفه یونان و آنچه که جویای موسیقی درش بودن برمیگرده به شاید حدود 2500 سال قبل، زمانی که فیثاغورس اومد یک دگردیسی در اندیشه ها ایجاد کرد و یک سری تفکرات جدید رو تزریق کرد. و این شاخه‌ای که میخوایم در خصوصی صحبت بکنیم به نوعی شاید شاخه میان رشته‌ای هم باشه که نشأت گرفته از ریاضیات، نشأت گرفته از نجوم خود فلسفه است، تاریخ، و این در طی سده های بعد از اون تونست تکمیل بشه، اما نقطه عطف اون رو به نوعی میتونیم خود فیثاغورس بدونیم با توجه به روابط ریاضی که پیدا کرد، با توجه به توضیحاتی که روی ریتم تونست بده، توضیحاتی که برای کوک پیدا کرد و روابط بین فرکانسی. واقعا آدم حیرت میکنه 2500 سال پیش با
فیزیک صدا کار کرده.
دقیقا مثلا نسبتهای فرکانسی رو پیدا کردن، روی هارمونیکا کار کردن، هارمونیکای اضافی رو کار کردن. ما چقدر قدمت پیدایش چرخ حدود 4500 سال پیش تا 5000 سال پیش و 2500 سال پیش ببینید بشر به چه نقطه‌ای رسیده بوده که تونسته این اندیشه‌ها رو روش کار بکنه. و بعداً حالا سقراط و افلاطون و غیره آمدن روش کار کردن و این پایه‌ای شد برای دانش امروزی ما حتی روی موسیقی. و تونست خیلی درهای جدیدی رو باز بکنه که کتاب هارمونی نوشته آقای شهاب طالقانی که امشب مهمان ما هم هستن امسال چاپ شده و بیرون اومده. میخوایم در خصوص این کتاب صحبت بکنیم با موضوعیت فلسفه و موسیقی هارمونی.
بسیار خوب، بسیار خوب. یه بخشی از این کتاب رو هم اشاره میکنیم در طول برنامه و حالا نمیشه که حالا ریفرنس بدیم. حالا چرا دیگه ریفرنس میدیم به این کتاب در باره صحبت میکنیم. من فقط حالا اسم این کتاب که اومد بگم، این کتاب چاپ اولی سال 97 نقش جهان منتشر کرده. شهاب طالقانی این کتاب رو نوشته که جستاری در خاستگاه های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه است. رفت و برگشتی میان موسیقی و فلسفه و اندیشه. کتاب رو میتونید تو فکر میکنم کتاب فروشی رو تهیه کنید، قیمتش هم قیمت مناسبیه 30,000 تومان. و برای کسی که اهل موسیقی، اهل فلسفه است، اهل فرهنگ، اهل ادبیات، اهل هنر، دانستن این کتاب بسیار، داشتن این کتاب و خواندنش بسیار ضروریه. و اینجور کتاب ها من فکر میکنم که آقای شهابی صرفا برای اهل موسیقی یا اهل فلسفه نیست، کسایی که اهل مطالعه میتونن این کتاب ها رو بخونن، چون نقاط مشترک و وصل مشترک خیلی زیادی با تئاتر میتونه پیدا بکنه، با ادبیات، با خود فلسفه و موسیقی که ارتباطش مستقیمه. برای همین نگاه میده و اینکه آگاه بشیم از دیدگاه هایی که فلسفه در باره هنر مطرح میکنند و عکس این ماجرا. حالا اون اطلاعات اون بحث های میان رشته ای هم که بهش اشاره کردن، جهان امروز رفته به این سمت.
بله.
و خیلی جاها ما میبینیم که حتی در هنرها هم این ترکیب اتفاق افتاده. وقتی شما یه ویدیو آرت میبینی، یه پرفورمنس آرت میبینی، در واقع حرکتی بین نمایش و هنرهای زیبا، اون فاین آرت داره اتفاق میفته. خب امشب پس دعوت میکنم از دوستانی که علاقمند به تعمق اندیشه در هنر هستن شنونده ما باشن، ما رو بشنون تا ساعت 10 شب. اما قبلش بخشی رو که سرکار خانم ندا رادمهر آماده کردند بشنوید تا بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
مهران در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. پوریا اخواس گفتن که کنسرت پاسداشت ادیب آلبوم می شود. پوریا اخواس خواننده موسیقی ایرانی که مشغول ضبط جدیدترین آلبوم خودش هست گفته که تصمیم داره بعد از برگزاری کنسرت گروه بحر نور که اردیبهشت 96 در تالار اندیشه حوزه هنری به مناسبت بزرگداشت مقام هنری عجیب خانساری برگزار شد، مراحل ضبط آلبوم این کنسرت رو با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری آغاز کنن که خوشبختانه این اتفاق در حال رقم خوردن هست و اگر طبق زمان بندی ها پیش بره آلبوم بعد از ماه محرم و صفر منتشر خواهد شد. کنسرت گروه بحر نور با سرپرستی رضا پرویززاده به خوانندگی پوریا اخواس در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و در اون برنامه آثاری به یاد استاد ادیب خانساری و قطعاتی از رضا پرویززاده اجرا شد که بهروز همتی نوازنده تار، محمد میرزایی نوازنده نی، علی همتی گروه اجرایی رو تشکیل دادن. این خواننده در مورد فعالیت‌های دیگه خودشون گفتن که چندی پیش آلبوم سرود مرد سرگردان با آهنگسازی سیاوش ولیپور رو به اتمام رسوندن که این آلبوم هم بعد از ایام محرم و صفر ارائه خواهد شد به مخاطبینش و در آلبوم سرود مرد سرگردان سعی کردن ایشون که از حالت متعارف و آوازی خارج بشن و خودشون رو با فضای شعر نزدیکتر بکنن، برای اینکه اعتقاد دارن خیلی نمیشه بر اساس آموزه‌های کلاسیک موسیقی ایرانی خوند. پوریا اخواس گفتن که آهنگسازی سیاوش ولیپور هم به خوندن متفاوتشون در این آلبوم کمک کرده و حتما در شب‌های آینده نیستان بعد از انتشار این آلبوم گفتگوی ویژه‌ای رو خواهیم داشت با پوریا اخواس خواننده این آلبوم و آهنگساز این آلبوم سیاوش ولیپور.
بازی که موقع به موسیقی نوایی هم بیشتر پرداخته بشه، سرچشمه موسیقیه، یعنی که کلاسیک ایرانی که ما داریم موسیقی نواییه قطعا.
شما شنونده نیستان
والا خانم، الان خودم الان چند سالم که دارم کار میکنیم و حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه، ما مشکلات ما زیادم.
حمایت نمیشن، بیمه نیستن،
قول دادن گفتن بیمه میکنیم، خلاصه حمایت از ما نکرد.
قدردانی از هنرمند مثلا، حالا کم هم هست هرچی هست ولی ارزشمنده، اما اینو برای موسیقی منطقه و قوم و اینا ندیدن، برای ریشه ها اینو ندیدن، ندادن.
دقیقا هم به خود هم به خاطر دل خودمون بزرگ و هم به خاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون امیدوارم که پرداخته بشه به پیش کتبت ها و بزرگای که پیش و کنار ایران.
برگزاری تور کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری در کانادا. شهرام ناظری خواننده نامدار موسیقی سنتی ایرانی به همراه پسرش حافظ ناظری از روزهای پایانی مهر و تور کنسرت کانادای خودشون گفتن که قرار برگزار بشه. این تور کنسرت از 21 مهر ماه شروع خواهد شد، 22 در مونترال ادامه پیدا خواهد کرد و شهر بعدی که قرار اجرا داشته باشن 29 مهر ماه تورنتو خواهد بود. این تور کنسرت در ادامه به شهرهای دیگه کانادا خواهد رفت. قرار هستش که 5 آبان و 6 آبان هم در ونکوور ادامه داشته باشه.
کوتاه الان وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجرا کنیم.
آها خیلی کوتاه
در مورد. آره در واقع اطلاع رسانی ما از همین الان قول سر به شما میدیم.
قربونتون متشکرم، مرسی.
تا بلند که کیفیت و ضبطمون خوب بشه، صدا ضبط بشه.
باز ضبط بکنیم.
آره آره.
باز ضبط. خب اگه اجازه بدید من یه چیز بکنم. من یه چند تا تیم با شما بگیرم.
سلام آقای غلامعلی.
سلام.
خوب هستین شما؟
ممنونم، سلامت
من باید. رادمهرم، ندا رادمهر خبرنگارم. خوب هستین شما؟ ممنونم.
جدیده؟
آره همین بمون که در واقع
جمعی خوب نشد، میخواد یه بار دیگه.
آره یه بار دیگه همچین زفتا و خیلی متمرکز باشین روی جملاتی که میدین که یه خورده از این گفتم. سلام.
شما شنونده نیستان هستید.
آلبوم مجنون زمانه اثری جدید با صدای سینا سرلک و با آهنگسازی انوش جهانشاهی این روزها وارد بازار موسیقی شده. این مجموعه شامل 7 آهنگ با کلام، تصنیف و آواز و 2 آهنگ بی کلام هست با نام‌های باز آمدم، آواز چهارگاه، مجنون زمانه، مازه بلاییم و قطعات دیگری که اون را حتما خواهید شنید. و در قطعات با کلام از سروده‌های شاعران کهن استفاده شده، مولانا، جامی، نظامی و نوازندگانی همچون انوش جهانشاهی، سینا جهان آبادی، پاشا هنجی، روشنک نوری، مجید عسکری و محسن علیزادگان در این آلبوم سینا سرلک و انوش جهانشاهی رو همراهی کردن. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرخ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشن نبا نیستان در رادیو فرهنگ.
هارمونی و اندیشه هارمونیک و سامان یافته به معنای ناریازیک در سراسر فلسفه پیشا سقراطی از تالس تا دموکریتوس ساری است. تا آنجا که نویسنده این جستار آگاه است، چون این رهیافتی به فلسفه پیشا سقراطی و بررسی آن از دریچه هارمونی خود ایده‌ای تازه بوده و تاکنون کمتر پژوهشی به گونه‌ای مدون و مشخص در این حوزه صورت گرفته است. گرچه نمی‌توان از تأثیر مستقیم موزیک و تناسب ریاضی در فلسفه پیشا فیثاغورسی سخنی به میان آورد، اما از زمان شکل گیری انجمن برادری فیثاغورسیان تا پیدایش فلسفه اتمی که همزمان با برآمدن سوفسطائیان و به یک معنا پایان عصر فلسفه طبیعی در یونان کهن بود، میتوان نفوذ و تأثیر این رهیافت را در فلسفه ورزی تمامی فیلسوفان یونانی مشاهده نمود. از این رو در جستار پیش رو 3 دوره مهم در فلسفه یونانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت: فلسفه طبیعی پیشا فیثاغورسی، فلسفه فیثاغورسیان و فلسفه طبیعی پسا فیثاغورسی. من در سر آن نیستم که روایتی صرفاً تاریخی از اندیشه فیلسوفان پیشا سقراطی ارائه نمایم، بلکه قصدم آن است که فلسفه پیشا سقراطی را به چند بخش اساسی تقسیم نموده و روح اندیشه های ساری در هر بخش را، البته با در نظر گرفتن هارمونی، به مثابه عزیمتگاه واکاوم. فلسفه پیشا سقراطی را می توان به 5 شاخه اصلی تفکر دسته‌بندی نمود: 1. آغاز طبیعت گرایی و جستجوی آرخه، عنصر بنیادین نزد اندیشمندان یونیایی. 2. فلسفه موزیکی ریاضی که فیثاغورسی. 3. هست اندیشی النایی. 4. گسترش فلسفه طبیعی در آکراگاس. 5. بست ریاضیات و هارمونی توسط آناکساگوراس. 6. اتم گرایی در آبدرا. در پاره پیش رو به جز فلسفه فیثاغورسی که نقطه عطف پژوهش ماست و پاره دوم بخش نخست را سراسر بدان اختصاص دادیم، بخش نخست را از دریچه تأثیر اندیشه هارمونیک تحلیل خواهیم نمود و نشان خواهیم داد که فلسفه یونانی اساساً تفسیر هارمونیک گیتی است. البته بایستی به خاطر داشت که واژه هارمونی را در معنای دقیق آن، یعنی هماهنگی و سامان کیهانی، به کار خواهیم گرفت. بخشی از کتاب هارمونیا نوشته جناب آقای شهاب طالقانیه که در واقع دیباچه‌ای بر بخش نخست کتاب فلسفه پیشافی سقرسی، البته مقدمه‌ای هم ایشون نوشتن بر کتاب که توضیح دادند که چه اتفاقی خواهد افتاد، با یادداشتی که پیش از کتاب در پشت جلد کتاب هست که نخستین فیلسوفان یونانی رو ریاضیدانان بزرگی میدونن و هستند که دانش ریاضی رو به منظور یه پژوهش ناب گسترش میدن و یه رهیافت نظری به اون دارن و همین مسئله حالا ادامه پیدا میکنه تا به بحث موسیقی و هارمونی برسیم. جناب آقای شهاب طالقانی نویسنده آهنگساز که همراه ما هستن در برنامه امشب نیستان. آقای طالقانی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای اسلامزاده، همچنین جناب آقای شهابی عزیز کارشناس محترم و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب نیستان. خیلی ممنونم واقعا از
اینکه
امشب این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونیم به یک موضوعی بپردازیم که شاید من فکر میکنم که در زبان فارسی خیلی جا برای بررسی هست. اساساً بازگشت به کلاسیک ها همیشه لذت بخش و مهم، بسیار مهمه. این کتاب هم یک تلاشی است در راستای بازگشت به کلاسیک ها، منتها از دریچه اندیشه نوین و خب یک میشه گفت که بررسی فلسفه پیشا سقراطی هست از دریچه هارمونی و این کتاب میخواد بگه که اگر بخوام در یک جمله بگم، میخواد بگه که اگر هارمونی در یونان باستان به علم تبدیل نمیشد، که حالا این تبدیل شدن به علم چی هست میشه راجبش صحبت کرد، چون باید حواسمون باشه که بین دانش و علم، یعنی نالج و ساینس، فرق بذاریم. تبدیل شدن دانش به علم خودش یک مسئله مهم در فلسفه است. تبدیل شدن هارمونی به علم چون فقط و فقط در یونان اتفاق، یعنی میشه گفت اصلا شاید بشه این ادعا رو کرد به طور حالا حد اکثری که تقریبا میشه گفت بیشتر دانش‌های باستان در یونان و تمدن یونان بود که به علم تبدیل شد، یعنی در تمدن‌های دیگه در حد دانش باقی موندن، یعنی دانش کاربردی بیشتر، دانش ناب و محض در یونان اتفاق افتاد و یکی از مهمترین هاشون و شاید حالا به زعم بنده در این کتاب مهمترینشون هارمونی بود. و من فکر میکنم اگر هارمونی علم نمیشد فلسفه به وجود نمیومد به معنای علمیش، یعنی علم فلسفه، اون چه که در یونان اتفاق افتاد. این ادعایی است که خیلی البته محتاطانه این کتاب سعی کرده که بهش بپردازه بدون اینکه بخواد حرف خیلی بزرگی بزنه. یک پژوهشی است، یعنی تاریخ فلسفه پیشاسقراطی رو از فیلتر هارمونی رد کرد به طور کلی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای طالقانی عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو قبول کردید برای حضور در برنامه نیستان. البته ما قبلا از حضور شما استفاده کرده بودیم، البته به عنوان مهمان تلفنی.
بله.
برای کتاب ترجمه کتاب مارک لوین که اون هم میدونم جزء کتاب‌های شاخص هست و کمبود ترجمه این کتاب همیشه احساس میشد، مخصوصا برای علاقه‌مندان به موسیقی جاز و همینطور کتاب هارمونیای شما رو من خیلی خوشحال شدم که امسال چاپ شده. و حالا عزیزان شنونده شاید دردسرهای نویسندگی و ترجمه رو ندونن، اما زمانی که تصمیم میگیرن یک نامه‌ای برای مدیر اداره بنویسن، درخواستی بنویسن، اون موقع است که واقعا میفهمن چالش نویسندگی چقدر زیاده و بارها و بارها باید یک جمله نوشته بشه، ادیت بشه، اصلاح بشه، مجدد خونده بشه، کلیات درآورده بشه، پاراگراف بندی بشه. و واقعا نویسنده ها انسان های خیلی عاشقی هستند، چون همطور که هممون هم دیدیم واقعا بازگشت سرمایه آنچنانی هم نداره برای نویسنده ها. همطور ترجمه، مترجمی که بخواد وفادار به اصل متن باشه همیشه این دغدغه رو داره که نکنه منظور نویسنده اصلا این نبوده یا بهترین کلمه برای جایگزینی یا ترجمه چه هست. اینها چالش هایی هست که من میدونم شما خودتون رو درگیرش کردین و به خوبی از پسش بر اومدین. به شما تبریک میگم، هم بابت کتاب مارک لوین، هم به خاطر کتاب هارمونیا. و اگر موافق باشید بحث رو کمی تخصصی تر کنیم. منتها کتاب همطور که قبل از گفتگو هم اشاره شد متنش کمی سنگینه و ما میخواییم توضیحاتی رو بدیم که مخاطب پیش از اینکه تصمیم بگیری کتاب شما را آغاز بکنه یک پیشینه فکری داشته باشه که راحت تر بتونه با کتاب ارتباط برقرار بکنه و مفاهیمی رو که شما بهشون اشاره کردید راحت تر درک بکنه. اما زمانی که حرف از یونان و فیلسوفان بزرگ میشه این سوال پیش میاد که چرا واقعا فلسفه غرب رو به اسم اینها میشناسن؟ چرا هم موقع صحبت از فلسفه غرب میشه اسم ارسطو، فیثاغورس و مخصوصا یونان وسط میاد؟ این اگه ممکنه برای آغاز بحث توضیحی بفرمایید.
چشم. خب یعنی در واقع من فکر میکنم که پرسش شما این هستش که در دو کلمه اگه بخوایم خلاصش کنیم چرا یونان؟ این پرسش خیلی خوبیه واقعا. چرا یونان؟ ببینید اون بحثی که در اصل عرض کردم، یعنی تبدیل شدن دانش به علم، خیلی موضوع مهمی بود در تاریخ، در تاریخ اندیشه و در تاریخ علم. یعنی شما در بیشتر کتاب‌های فلسفه علم وقتی نگاه میکنید یکی از بحث‌های مهمی که درش وجود داره تبدیل دانش به علم هست. این به چه معنی است؟ به این معنی است که شما مثلا ریاضیات رو در نظر بگیرید. ما وقتی از ریاضیات کاربردی صحبت میکنیم یعنی حساب و کتاب به زبان ساده. مثلا اون اتفاقی که بیشتر در حالا در سرغات ها دارم عرض میکنم و نه مثلا در قرون 3 و 4 پیش از میلاد، نه مثلا بریم برگردیم به قرن 7 و 8 پیش از میلاد، 6 پیش از میلاد، بیشتر تمدن‌های باستان از ریاضیات برای امور روزمره استفاده می‌کردن. مثلا شما در یه کتابی هست از آقای سر تامس لیدل هیس که ایشون یک تاریخ عرضم به خدمتون که ریاضیات در یونان نوشتن و اشاراتی داشتن به ریاضی، سیر ریاضی و تطور ریاضیات در تمدن‌های دیگر. در اونجا نکته خیلی جالبی ایشون اشاره میکنن، این هستش که در اکثر تمدن‌های باستان ریاضیات کاملا جنبه عملی داشته. یعنی مثلا در مصر زمانی که نیل طغیان میکرده یکی از دغدغه‌های اصلی این بوده که خب با بالا آمدن و پایین رفتن آب نیل چه بلایی سر زمین‌های زراعی میاد، مساحتشون چقدر تغییر میکنه، چقدر کم میشه، چقدر زیاد میشه، برای تقسیم اراضی و دعواهای زراعی که وجود داشته. خب این مسئله خیلی مهم بوده، این یک بخشی باعث پیشرفت مثلا حساب می‌شده. یا در بابل به یک شکل دیگری، در حالا عزیزان که علاقمند هستن میتونن کتاب رو ببینن. اما ما یک جایی هست از ریاضیات محض صحبت می‌کنیم، از ریاضیات ناب، پیور مثمتیکس. وقتی از ریاضیات محض صحبت می‌کنیم دیگه بحث بر سر تقسیم اراضی و حالا اون چی که در عمل یا بازرگانی و داد و ستد و اینها نیست. بحث بر سر این است که جهان ریاضیات چجوری. یعنی ما یک جهانی رو انتظار میکنیم از جهان هستی و یک جهانی میسازیم که درش باشندگانی وجود دارن یا هستندگانی هستن که اصلا در جهان واقعی وجود ندارن. مثلا دایره در جهان واقعی واقعا وجود نداره، یا خط. خب ما میدونیم تعریف خط درازای بی‌پهناست دیگه. خب درازای بی‌پهنا در جهان واقعی وجود خارجی نداره. بنابراین ما با یک جهان دیگری، با یک جهان انتزاعی یا ابسترکت دیگری طرف هستیم که این جهان دیگه مزدومات خودش رو داره. پس وقتی به طور کامل از جهان فیزیکی یا جهان طبیعی وارد جهان ریاضیات میشیم و در همونجا میمونیم و به این فکر نمی کنیم که یافته های ما در اونجا چقدر در جهان واقعی تاثیرگذار هست یا نیست، یعنی دغدغه این رو ندیم، ممکنه باشه، اگه باشه که چه بهتر، ولی اگر نباشه هم این دغدغه ما نیست. ما میخواییم همون جهان رو گسترش بدیم، یعنی یک جهان موازی میسازیم. این میشه علم. این میشه گذار از دانش به و این اتفاقی که در یونان میفته در همه زمینه ها، یعنی فقط در مثلا ریاضیات نیست، در ادبیات حتی این اتفاق میفته، در اسطوره به ویژه. بحث مهمی که در یونان وجود داره اسطوره است. ما در تمام تمدن‌های باستان، در ایران، در مصر، در بابل، در آشور، هر تمدنی رو که شما ببینید، چین باستان، هند باستان، اسطوره نقش خیلی مهمی بازی میکنه. اما استفاده‌ای که از اسطوره در یونان میشه برای شکلگیری فلسفه، و خب میدونید فلسفه در لغت از ترکیب دو واژه فیلو و سوفیا به وجود میاد. فیلو به معنی دوست داشتن، سوفیا هم یعنی حکمت، خرد ورزی. پس میشه دوست داشتن خرد ورزی، دوست داشتن حکمت. موقعی که ما در یونان از در واقع روی کردی که یونانی ها به اسطوره دارند، روی کرده بسیار جالبی است. یعنی اسطوره در یونان باستان عقلانیت پیدا میکنه رفته رفته و یک سری حشو و زوائدی ازش زده میشه در طی تاریخ و هرچه عقلانی تر میشه تا زمانی که مثلا ما میبینیم در یک فیلسوف مهمی مثل افلاطون، اسطوره اگر عقلانی نباشه دیگه جایی در فرهنگ نداره. و این اتفاق مهمیه. شما هیچ کجا در هیچ تمدن دیگری من این رو ندیدم. یعنی اسطوره همیشه به عنوان یک اتفاق، خب میگیم این اساطیریه. مثلا اگر که مثلا فرض کنید که ما با یک بخشی در اسطوره، مثلا از یک روایتی در شاهنامه، یک داستان در شاهنامه خیلی نمیتونیم باهاش موافق باشیم، میگیم خب این اسطوره است و میپذیریمش. ولی در یونان اینجوری نبود،
شرط عقلانیت بود. اصلا
یواش یواش بایستی این عقلانیت به وجود میاد. مثلا یه اسطوره خیلی جالبی در خود یونان هست، یک خدایی هست، یک رب و نوعی هست که یک قالیچه پرنده داره. این قالیچه پرنده برای این هستش که خدایان رو جابجا کنه، مثلا از اولمپ یا اولمپوس که محل زندگیشون هست، اینها رو میبرده مثلا به جهان انسانی و برمیگرده. همه اینا رو اونایی که میخواستن در واقع این انتقال رو انجام بدن همه رو سوار یه قالیچه میکرده. وقتی که تعداد خیلی زیاد میشده و مثلا اینها جا نمیشدن همشون، خب یه سریشون بیرون میموندن دیگه، یعنی مثلا دست یکی بیرون میمونده، این کسی رو پیاده نمیکرده، دست و پاها رو قطع میکرده. این اسطوره مهمیه. یعنی اینجا ما با مفهوم اساطیری پیراستن و آراستن داریم که شما هر جایی که تو اون چارچوب قالیچه شما نمی گنجه مصاری میکنم اونو حذفش میکنید، کلیتشو کنار نمیذارید، اضافاتشو میگیرید. من فکر میکنم در رهیافت یونانی به اسطوره این اتفاق میفته.
چقدر جالب، چقدر جالب. بله، با توجه به توضیحاتی که شما دادیم فکر می‌کنم مشخص شد اهمیت فلاسفه یونان. و البته این رو هم باید اشاره کرد که واقعا ذهن‌های خیلی فعالی داشتن با توجه به امکانات اون موقع. این همه تحقیق روی نجوم، روی ریاضیات، پیدا کردن فرمول‌ها، البته اون موقع ابتدایی‌ترین چیزها رو هم نداشتن. ما صحبت از 2600 سال قبل داریم می‌کنیم، 2500 سال قبل می‌کنیم، قبل از ظهور اسلام، قبل از ظهور مسیحیت. اصلا واقعا جای شگفتی داره. و همونطور هم که شما پیش از گفتگو اشاره کردید، بعضی ها اعتقاد دارن که فلسفه از کی دیگه ادامه نداره و تو چه دورانی دوران درخششش بوده؟
بله، من خیلی با این نگاه مواجه شدم در تاریخ فلسفه از خیلی از شارحین که میگن دیگه در واقع از سقراط به بعد اتفاق تازه‌ای در تاریخ فلسفه نیفتاده.
واقعا جای تأمل داره، جای تأمل داره. اگر موافق باشه هست نمزده یکی از کارهای آقای طالبانی عزیز رو بشنویم و برگردیم به گفته.
تو این فاصله صحبت ها موسیقی هم بشنویم که این گوش شنوندگان هم همراه با بحث باشه و به موسیقی هم توجه کنن. همراه ما باشید. خب این موسیقی رو ادامهش رو هم میشنویم، اما قبلش میخوایم آقای طالقانی مختصر توضیح بدن در باره این کار.
بله، این قطعه یک قطعه در واقع دی کلامی هست که به نام آواری در من.
بله،
این قطعه برای زلزله سال قبل کرمانشاه هست که من بعد از زلزله به واسطه چند تا از دوستان کرمانشاهی تقریبا 3-4 روز بعد از اینکه زلزله اتفاق افتاد رفتیم اونجا و برای کمک رفته بودیم. این قطعه من تقریبا 5-6 روز کرمانشاه بودم، این قطعه اونجا ایدش اومد و ساخته شد و در واقع پیشکشیست به عزیزانی که در کرمانشاه سوگوار شدن.
بله، از ساختارش و سازبندی ها و اینها هم
بله ارزم به خدمتون که خب من خب آهنگساز قطعه هستم و ستار نواختم در این قطعه.
بله،
دوست عزیزم جناب آقای فرنام اسکندری کمانچه و کمانچه آلتو نواختن و دوست عزیز دیگر هم جناب آقای حسن دمان ویالون و ویالون آلتو در این کنم.
بله، بسیار خوب، بشنویم این قطعه رو. ما امشب در برنامه نیستان گفتگو میکنیم با جناب آقای شهاب طالقانی، نویسنده مترجم آهنگساز، که الان قطعه ای از ایشون شنیدیم که توضیحش رو دادن پیش از این که قطعه رو بشنویم، و جناب امیر شهابی عزیز، آهنگساز، محقق و پژوهشگر موسیقی، که صحبت میکنیم درباره خاستگاه هارمونیک فلسفه. من خیلی خلاصه و مختصر بگم که صحبت شد در آن درباره آن چیزی که به نام خاستگاه فلسفه، خاستگاه موسیقی هست در نگاه مردمانی که حدود هزاره دوم زندگی، هزاره اول پیش از میلاد زندگی میکردن، 2500 سال پیش در یونان، منطقه‌ای که خب رفت آمدهای فرهنگی بسیار زیادی با شرق داره و ارتباطات فرهنگی اونجا خیلی زیاده، اما خب نگاه ویژه‌ای هم دارن. حالا این بحثش اینجا نیست. درباره کتابی هم صحبت میکنیم که آقای طالقانی نوشتن، امسال منتشر شده، هارمونیا، جستاری در خواستگاه‌های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه. خب امیر شهابی عزیز در خدمت.
بله آقای طالقانی، چی شد که اسم هارمونیا رو با توجه به توضیحاتی که دادید انتخاب کردید برای کتاب؟ البته این رو من برای شنوندگان عرض بکنم پیش از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، این کتاب گویا گزیده‌ای از بخش پایان‌نامه کارشناسی ارشد شما بوده که بست شده، یا نمیدونم حالا چکیده شده به صورت کتاب.
گزیده نیست، در واقع این پایان‌نامه کارشناسی ارشد من بود، منتها خب بعد از اینکه من دفاع کردم این رو، یه دو سالی هم روش کار کردم باز، و جا داره همینجا تشکر کنم از جناب دکتر محمد ایلخانی، استاد راهنمای عزیزم، و جناب دکتر عبدالکریم رشیدیان، استاد مشاورم در دانشگاه بهشتی، که واقعا در سوزانه پای این پایان‌نامه وایستادن. موضوع بسیار تخصصی و سختی بود، تا به حال کار نشده بود، و خب ما خیلی نمی‌بینیم که توی حوزه آکادمیک فلسفه روی موسیقی کار بشه، اما خب به هر حال واقعا همه‌جوره حمایت کردن من رو، خیلی تشکر می‌کنم ازشون. آقای دکتر رشیدیان در جلسه دفاع من گفتن که حتما این کار رو کتاب کنید، و من باز روش کار کردم و به این صورت چاپ شد. اما خیلی سوال جالبی پرسیدین، چرا هارمونیا؟ من زمانی که پژوهش در حوزه فلسفه یونان رو شروع کرده بودم تازه، یک کتاب بسیار مهمی در حوزه فرهنگ یونانی هست به اسم پایدیا، نوشته یک در واقع یونان شناس و یونان پژوه بزرگ آلمانی به اسم پروفسور ورنر یگر. این کتاب تمام تاریخ فلسفه یونان رو از ابتدا، و حتی میشه گفت تاریخ، اساسا بهتره بگیم تاریخ فرهنگ در یونان رو، چونشون ادبیات رو بررسی میکنه، شعر رو بررسی میکنه، اسطوره رو بررسی میکنه، فلسفه رو هم بررسی میکنه، ولی همه اینا رو از فیلتر پایدیا که در زبان یونانی به معنی تربیت و آموزش هست میگذرونه. یعنی میخواد نشون بده که تمام شعرا، تمام نمایشنامه نویسان و تمام فیلسوفان در یونان خودشون رو، حتی سوفسطایی ها و تمام کسایی که در عرصه فرهنگ در یونان کار میکردن، خودشون رو پیامبران و در واقع رسولان تربیت و آموزش میدیدن، حالا هر کس به یک شیوه، و همشون دغدغه تربیت شهروندان داشتن، دغدغه تربیت شهروند خوب داشتن، و این رو ما کاملا میتونیم در تمام تاریخ فلسفه یونان ببینیم. و خیلی جالبه که ایشون مثلا وقتی که تا این تاریخ فلسفه سه جلده و بسیار کتاب فوق‌العاده‌ای، بسیار بسیار فوق‌العاده است، ایشون ارسطو رو کاملا کنار میذارن. از یعنی در این کتاب با اینکه ایشون در ارسطو بسیار متخصصن اصلا و یه کتابی اصلا جدا دارن درباره ارسطو که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، هر دو کتاب به فارسی ترجمه شده، کتاب هایدگر و زندیاد محمد حسن لطفی ترجمه کردن که انشاءالله خوارزمی چاپ کرده و فکر میکنم که ارسطوی برنریگر رو هم جناب دکتر کلباسی ترجمه کردن، نشر مرکز اگر اشتباه نکنم چاپ کرده. مثلا میبینن که پروفسور یگر دیده که ارسطو هیچ نقشی در تربیت شهروند نیک یا تربیت در یونان نداره، بنابراین یک فیلسوف بسیار بزرگی مثل ارسطو رو به کلی از طرف فلسفه
نادیده میگیره.
من صحبتی ندارم راجع به ارسطو. من اینجا یاد گرفتم که از اون کتاب یاد گرفتم که میشه یک تاریخ یا سیر تطور اندیشه رو از یک فیلتر رد کرده، با یک عینک خاص دید. و من عینک هارمونی رو به چشمم زدم و به در واقع با تبعیت از پروفسور یگر، اصلا قصد قیاس ندارم به هیچ عنوان، همین کتاب هم من بسیار کوچیک‌تر از نفر هستیم که بخوایم اصلا قیاس بشیم، اما دوست داشتم که اون کاری که پروفسور یگر کرده رو در زبان فارسی هم به یک شکلی انجام بدم و من هارمونیا رو انتخاب کردم، چون تمام فلسفه پیشا سقراطی رو از دریچه هارمونی و فیلتر هارمونی رد کردم.
بله، شخصی که شما حالا بخواییم وارد کتاب هم بشیم به عنوان یک کانونی قرار دادین که قبل از اون دوره خودش و پس از اون رو بررسی کردید فیثاغورس بوده. واقعا این وجه تمیز فیثاغورس که شما دادین نسبت به بقیه فیلسوفان بزرگ چی بوده؟ مگه فیثاغورس چه خدمتی کرده که واقعا اینقدر شایسته است به صورت یک نقطه کانونی بهش نگاه بشه؟
ببینید، بحث مهمی که وجود داره این هستش که فیثاغورس یک شخصی بوده در تاریخ، یک اندیشمند، بنا به گفته برخی یک عارفی، برخی دیگه یک پیامبر، یک اسطوره. ما وقتی از فیثاغورس در تاریخ فلسفه صحبت میکنیم با شخص خود فیثاغورس خیلی کاری نداریم، ما از فیثاغوریان صحبت میکنیم. فیثاغوریان یک تاریخ فرهنگ هم برای خودشون که در واقع یک انجمن اخوتی بودن، یک انجمن برادری بودن که اصلا تبدیل شده بودن به یک حلقه عرفانی و هم میستیک، هم به معنای میستیکش هم به معنای گنوستیکش. خب در عرفان میستیسیزم با گنوستیسیزم فرق میکنه دیگه، فکر کنم اگه بخوایم وارد این بحث بشیم خیلی زمان میبره و ارتباطی هم نداره به بحث بریم، ولی به همه معناها یک حلقه عرفانی حساب میشده. ما بیشتر راجع به فیثاغوریان، یعنی بایستی این رو ببینیم که چرا مهم انجمن فیثاغوریان. به خاطر اینکه ما در فلسفه پیشا سقراطی مهمترین بحث فلسفه طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی ما با متافیزیک یا ما بعد و طبیعه هنوز به اون معنایی که مثلا از سقراط به بعد در افلاطون و ارسطو دیده میشه خیلی سر و کار نداریم. با یک فلسفه‌ای طرف هستیم که میخواد بنیادهای هستی رو و تمام پرسش‌هاش رو در دل ماده پیدا کنه، در دل طبیعت پیدا کنه. مثلا فرض کنید میگن که فلسفه با تالس آغاز میشه، تالسی که خب ما همون قضیه معروف هندسیش رو دیده بودیم دیگه. تالس میگفتش که هم عنصر بنیادین تمام هستی آب هست. بعدش مثلا شاگردش آناکسیماندروس میاد عنصر بنیادین هستی رو در چیز دیگری میبینه، آناکسیمندروس شاگردش میاد در هوا میبینه، یکی دیگه مثل هراکلیتوس میاد در آتش میبینه. یعنی همون عناصر طبیعی رو اینها بنیانهای اساسی هستی میدونستن، اما فیثاغوریان بنیان هستی رو در عدد میدونستن. این اتفاق مهمی بود. عدد یعنی یک نسبت. یعنی چی؟ شما هر عدد طبیعی رو در نظر بگیرید میتونید به صورت یک نسبت ریاضی بنویسید. مثلا یک هست یک یکم، دو هست دو یکم، دو نیم هست دوم. هر عددی رو حساب کنید میتونه به صورت یک نسبت نوشته بشه. عدد یعنی تناسب و این اتفاق مهمی بود. یعنی فیثاغوریان اومدن گفتن که بنیانهای هستی رو در تناسب باید پیدا کرد، در ریاضیات.
عدد. مثلا یه داستان جالبی که در مورد فیثاغوریان وجود داره اینه که وقتی به عدد گنگ رسیدن، عدد گنگ رو نمیشد به صورت، یعنی نمیشد به صورت کسر یا تناسب نشون داد. الان در مثلا ریاضیات مدرن در بخش مختلف عدد مختلف و اینها میشه، ولی خب اون موقع هنوز اینها وجود نداشت. و خیلی جالبه که وقتی عدد گنگ کشف شد یه سرشون خودکشی کردن و قدغن کرده بودن که کسی از اعضای انجمن راجع به عدد گنگ صحبت کنه یا چیزی بنویسه، که یه زمانی که ببخشید یه فیثاغوری به اسم هیپاسوس این کارو کرد، به بیانی تبعیدش کردن، به یه بیان دیگه آتشش زدن
چون مختل میکرد
مناسباتش رو، اصلا کل فرقه رو و اون عرفان رو به هم ریخته بود. بنابراین شما میبینید که تمام علم‌ها از اینجا به بعد به یه شکل دیگری همشون به زبان ریاضی بیان میشن و فیثاغوریا خیلی مهم بودن، یعنی در تمام اندیشمندان همروزگار خودشون، و چه بسا مثلا افلاطون کاملا فیثاغوریه در یک سری جاها، در مثلا در رسالات یا همپرسهای افلاطون وقتی شما نگاه میکنید، یا تاثیرشون حتی در فلسفه ارسطو. خب ارسطو تنها چیزی که راجبش هیچ وقت چیزی ننوشت ریاضیات بود، هیچ وقت ارسطو هیچ رساله‌ای راجب ریاضیات ننوشت، اما تاثیر اندیشه فیثاغوری رو حتی در ارسطو هم میشه پیدا کرد. بنابراین این فروکاستن هستی و پدیده های فیزیکی و پدیده های طبیعی به تناسب و نسبت و هارمونی خیلی اتفاق بزرگی بود. به خاطر این هست که من فیثاغوریان رو نقطه عطف پژوهشم قرار دادم و فلسفه پیشا سقراطی رو تقسیم کردم به پیشا فیثاغوری و پسا فیثاغوری.
موسیقی بشنویم الان ساعت 21 و 24 دقیقه است. ما گفتگومون رو تا حدود 21 و 35 6 دقیقه ادامه میدیم، چون گفتیم اون دو آیتم رو پشت سر هم تقدیم کنیم که این گفتگو دیگه گسستی بینش ایجاد نشه. اما یه قطعه موسیقی از کارهای آقای طالقانی بشنویم، باز کردیم.
Thank you.
خب بخش دیگری، قطعه دیگری از کارهای آقای شهاب طالقانی رو شنیدیم. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم یه توضیح هم درباره این کار میدیم.
بله، این کار هم قطعه اول از آلبومی است که تا چند وقت دیگه منتشر میشه. اسم قطعه هست با نبودنت قدم زدم، که ویالونسل رو آقای استاد عزیزم آقای کریم قربانی نواخته بودن، ویالون و ویالون آلتو رو دوست عزیزم آقای میثم مربستی، کنترباس رو جناب آقای پورنگ پورشیرازی و من هم خودم گیتار نایلون یا کلاسیک رو بودم.
بله، خب ما یه 6-7 دقیقه فرصت داریم بحث رو ببندیم، بحث هارمونی و فلسفه رو.
بله، من یه نکته که توی کتاب داشتم میخوندم به نظرم خیلی جالب اومد، اگر خودتون اشاره بکنید، این که شما از موزیک به جای موسیقی استفاده کردین. این رو توضیح بفرمایید که چرا همیشه توی اون کتاب مارک لوین هم این گونه بود، دلیلتون چی هست؟
ببینید، من همیشه به عنوان یک حالا پژوهنده فرهنگ در واقع زبان دارم، خیلی زبان خیلی برای من مهمه، واژه ها خیلی مهمه، اینکه کجا از چه واژه‌ای باید به چه صورتی استفاده کرد. خب میدونید شما در فرایند ترجمه ما زمانی هست که با واژه‌های مواجه میشیم که میبینیم مثلا تا به حال معادلی در زبان فارسی براشون وجود نداشته. خب اونجا بایستی بتونیم یک واژه‌ای درست کنیم، یا باید عین اون واژه رو آورد یا باید واژه‌ای ساخت. من موافق واژه ساختنم. خب بعضی از مترجمین عزیزمون میگن که نه، وقتی مثلا اون واژه معادل فارسی نداره همون واژه رو در از زبان اصلی اینان منتقل میکنیم. من فکر میکنم که برای زنده نگه داشتن زبان بایستی بر غناش افسود، اما خب قطعا این اتفاق باید دانسته و با علم بیفته. این هر واژه‌ای رو نمیشه جایگزین هر واژه‌ای کرد. چرا حالا موزیک به جای موسیقی؟ خب ببینید، واژه موزیک اصلا در زبان یونانی از پیوند واژه موسه به معنی ایزد بانوی هنر، که ما میدونیم 9 تا خواهر بودن ایزد بانوان، که هر کدوم ایزد بانوی یک هنری بودن، یکی موسیقی، یک نقاشی، یک مجسمه سازی، هرچی شعر و پسوند ایک یا ایکه در زبان یونانی است. خب موسه که یک اسم خاصه، اون که هیچ، ولی پسوند ایک رو ما در زبان فارسی داریم، مثلا تاریک، باریک، نزدیک. ما ایک رو در زبان فارسی همیشه استفاده میکنیم و خیلی جا افتاده است در فرهنگ ما. بنابراین وقتی که بعد ضمن این رو هم باید در نظر داشت که زبان فارسی همریشه است با زبانهای یونانی و زبانهای اروپایی کلن، چون اینها همشون هندو اروپایی هستن دیگه. پس ما وقتی که یک در ریشه زبانی مشترک خودمون این واژه رو در این ترکیب رو دقیقا میتونیم در فارسی هم استفاده کنیم و نیازی نیست که حالا موسیقی، چون واژه سامی است، احتیاجی نیست از یک زبانی که از یک ریشه دیگه است بخوایم واژه بیاریم. من فکر می‌کنم همین به زبان خودمون بیشتر نزدیک است.
یعنی جای پوئتیک هم میگه بوتیقا رو نمیذارین، حالا همون پوئتیک استفاده میکنیم.
با این واژه تا حالا تو ترجمه برخورد نداشتم، یعنی بخوام واژه‌ای براش بذارم باید فکر بکنم، چون پوئتیک رو بستگی به متن داره. خیلی مهمه که شما مثلا این بوتیقا رو یا پوئتیک رو کجا دارین ازش صحبت میکنین. مثلا اگر داریم راجع به تأثیر ارسطو مثلا در اندیشه اسلامی صحبت میکنیم، بهتره که همون بوتیقا باشه. ولی اگر میگم بستگی به
اینجا باز همینه، ما وقتی که به پیشینه ادبیمون نگاه میکنیم با توجه به این درباره زبانی که دارید، تقریبا همه از واژه موسیقی، موسیقار، از این گونه استفاده کردن دیگه. حالا تو دوره جدید به ویژه بعد از اینکه حالا ما با موسیقی پاپ بیشتر آشنا میشیم، واژه موزیک رو استفاده میکنیم.
شما اصلا در گفتگوهای محاوره‌ای هم معمولا از موزیک استفاده میشه.
بله بله،
انگلیسیش هم موزیک، فرانسویش هم موزیک،
آلمانیش هم موزیک. یک واژه در واقع بین المللیه دیگه. فکر میکنم که چون نزدیکم هست به زبان خودمون، من این
رو در فهم که خب قطعا مشکلی ایجاد نمیکنه، شاید خیلی هم نزدیکتر باشه به اون فهمی که حالا جوانی یا هر کسی میخواد بخونه. خب قطعا ارتباط رو برقرار میکنه. اینکه ارتباط برقرار میشه تردیدی در اون نیست و اون بخشایی هم که خوندیم و شنوندگان هم شنیدن خب همه متوجه شدن نثر روانیه. خود مطلب این در واقع دشواری و دیرفهمی رو داره که برای اینکه کامل دریافته بشه قطعا یکی دو بار باید خونده بشه، چون از این متن نیست که مثل داستان بگیریم بخونیم رد شیم بریم، نیاز به رجوع داره، رسامت ها داره، یه چند باری برگردی ای اون بالا چی بود، اون اصطلاح این رابطهش با اینی که الان دارم میخونم چه اتفاقی میفته. و من خسته نباشید میگم به شما برای نوشتن
یه نکته من
خیلی کوتاه.
ببینید وقتی ما واژه موزیکال رو میخوایم ترجمه کنیم اون وقت تفاوتش مشخص میشه، چون ما
موسیقایی
وقتی میگیم، مثلا ببینید شما وقتی میگید فیزیک یه فیزیه با یه ایک، بعد وقتی میشه فیزیکال حالا یه ایکیه و یه آیی، میدونید این تو وقتی مثلا توی موسیقی بگیم موزیکی مثل فیزیکی دیگه یه سری مشکلات ترجمه اینجا کنار میره.
خیلی متشکرم، سپاس امیر شعبی عزیز، جناب شعبی طالقانی گرامی که همراه ما بودید در برنامه و امشب. امیدوارم دوستانی که اهل اندیشه و فلسفه و موسیقی و هنر و فرهنگ هستن به ویژه علاقه دارن به میان رشته ها در کتاب فروشی ها میتونن جستجو بکنن، هارمونیا رو پیدا بکنن و با مباحثی که شعب طالقانی مطرح کرده آشنا بشن که قطعا لذت خواهند بود. من به همراه شعب طالقانی، امیر شعبی از طرف این دو عزیز با شما خداحافظی میکنم. من همراه شما خواهم بود و باز میگردم تا بخشای دیگر رو معرفی کنم خدمتتون.